استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
تبادل زندانیان و استرداد قاتل یک دیپلمات افغان که در پاکستان کشته شده بود، موضوعات که اخیراً میان وزیر خارجه افغانستان و سفیر پاکستان در کابل به بحث گرفته شد. تحقیق تازه در پیوند به حمله مای گذشته بر شهرک دوما در سوریه جریان دارد. با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت و وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ پیشکش می کند.
در ابتدا سرخط چند خبر. 6 طالب مسلح و 2 کارمند نمایندگی دی افغانستان بانک در شهرهای جلال آباد تورخم کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان به والیها دستور داده است که معلومات را به خبرنگاران و محققین بدون گرایش های سلیقوی به صورت یکسان شریک سازند. و رهبر اپوزیسیون ارمنستان با سفیران روسیه، ایالات متحده آمریکا، گرجستان و اتحادیه اروپا دیدار کرده است. تفصیل اخبار. مقام های محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن 6 طالب مسلح و 2 کارمند نمایندگی کابل بانک در شهرهای جلال آباد تورخم خبر می دهند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو سوری گفت که دیشب در حمله طالبان 2 کارمند نمایندگی دی افغانستان بانک کشته شدند و یک تن دیگرشان زخم برداشت. وی در این مورد بیشتر گفت.
تیر شپه د جلال آباد تورخم پر لوی لاره د وسلوالو طالبانو په یوه برید کې په تورخم کې د پلسمبان د څانګې 2 کارکوونکي شهیدان شوي دي، یو بل ټپي شوی دی. د امنیتي ځواکونو په زوابیه اسلامل کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي او 3 نور ټپیان شوي دي.
طالبان مسلط حال در این مورد چیزی نگفتند. مقام های افغان از بازداشت 7 فرد مسلح مسنون خبر می دهند. به گفته مقام های این افراد قصد داشتند که در شهر کابل دست به حملات زنند. خبرگزاری رویترز و نقل از ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان خبر داده است که افراد بازداشت شده اعتراف کردند که می خواستند بالای از ساختمان قبلی وزارت داخله و شفاخانه قاضی امان الله خان حمله کنند. این شفاخانه مربوط به ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان است و در آنجا نیروهای امنیتی افغان معالجه می شوند. این خبرگزاری از یک مقام ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان نقل کرده که گفته است به این افراد در مدارس مختلف در منطقه چمن ایالت بلوچستان پاکستان آموزش داده شده است. رئیس جمهور اشرف غنی به والیها دستور داده است که معلومات را به خبرنگاران و محققین بدون گرایش های سلیقوی به صورت یکسان شریک سازند. در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی دیروز از طریق ویدیو کنفرانس با والیها صحبت کرد. آقای غنی گفته است که هر نوع تهدید و زورگویی علیه خبرنگاران جرم پنداشته می شود. پیش از این برخی از خبرنگاران انتقاد کرده بودند که حکومت در زمینه ارائه معلومات به خبرنگاران کوتاهی کرده و مقام ها با رسانه ها به گونه سلیقوی برخورد می کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس در پاکستان میگوید که یک بمبگذار انتحاری سوار در موتورسایکل یک بس حامل کارمندان اداره هسته‌ای این کشور را هدف قرار داده است. در این حمله 2 تن کشته شده و چندین تن دیگر زخم برداشتند. محمد اسلم، یک افسر پلیس، دیروز گفت که در این حمله یک بس کمیسیون انرژی اتمی پاکستان در ایالت پنجاب هدف گرفته شد. تا حال کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. رسانه ها گزارش می دهند که مفتشین سازمان بین المللی منع اسلحه کیمیایی در جریان تحقیقاتشان در مورد حمله مسنون کیمیایی در شهرک دومای سوریه یک گام بی سابقه را با نبش قبرهای تعدادی از قربانیان این رویداد خواهند برداشت. احمد آزمجو، رئیس سازمان بین المللی منع اسلحه کیمیایی، دیروز به روزنامه فاینانشال تایمز گفت ماموریت حقیقت یابی این سازمان از 21 اپریل به این سو که به منطقه شمال شرق شهر دمشق دسترسی حاصل کرده است، بیش از 100 نمونه را اخذ کرده است. بر اساس گزارش‌ها ماه گذشته در حمله مسنون کیمیایی در شهرک دومای سوریه بیش از 40 تن کشته شدند. مفتشین سازمان بین المللی منع اسلحه کیمیایی چندین بار در جهت دسترسی یافتن به این منطقه که بعد از حمله در کنترل نیروهای سوریه و متحد آن روسیه قرار گرفت تلاش کرده بودند. و نیکول پاشینیان رهبر اپوزیسیون ارمنستان با سفیران روسیه، ایالات متحده آمریکا، گرجستان و اتحادیه اروپا دیدار کرد. پاشینیان به این سفیران در مورد تلاش‌هایش در زمینه حل بحران سیاسی در ارمنستان آگاهی داده است. وی در یک بیانیه در صفحه فیسبوکش گفت: من به سفیران این کشورها در مورد توافق به دست آمده در راستای حل و فصل بحران داخلی و مسائل دیگر آگاهی دادم. به گفته وی در این ملاقات‌ها روی چندین مسئله در خصوص روابط دو جانبه نیز بحث شد. پاشینیان برای دومین بار توسط ائتلاف یلک و ائتلاف احزاب اپوزیسیون در پارلمان ارمنستان برای احراز کرسی صدارت این کشور نامزد شده است. پارلمان ارمنستان نامزدی نیکول پاشینیان را نخست رد کرد، اما او این بار از حمایت 41 تن از جمله 105 عضو پارلمان برخوردار است. پارلمان ارمنستان سه‌شنبه هفته آینده در مورد انتخاب صدر اعظم جدید این کشور رأی‌گیری خواهد کرد.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که وزارت خارجه افغانستان خواستار تبادله زندانیان و استرداد قاتل یک دیپلمات افغان که در پاکستان به قتل رسیده بود شده است.
تبادل زندانیان میان افغانستان و پاکستان و یک مسئله کلان هم سپردن قاتل عبدالشهید است به افغانستان.
وزیر خارجه افغانستان به تازگی با سفیر پاکستان در کابل دیدار کرده، در این مورد نظر یک آگاه مسائل را نیز پرسیدیم که در جریان برنامه میشنوید. مقام ها در ولایت سرپل از جابجا شدن شمار از خانواده های گروه داعش در این ولایت خبر می دهند.
تعداد از خانواده های جنگجوی داعش در منطقه شاتوت ولسوالی صیاد ما جابجا شده.
جزئیات در ادامه امین برنامه. گزارش های دیگر هم داریم. در ادامه مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و در مسائل جهان میشنوید که مفتشان یک سازمان جهانی در جریان تحقیقشان در سوریه جسدهای کشته شدگان را از داخل قبرهایشان بیرون میکنند. این که چرا براتان جزئیات میتیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار حقیقت چیست به نشر میرسد.
افرادی که در این قضیه متهم هستند، اینا شامل رؤسا هستند، شامل معاونین هستند، شامل آمرین هستند، مدیر هستند و کارمندان اجرایی هستند.
با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام، روز شما بخیر و شمای کمین اکنون با رادیو آزادی پیوستید. به شما هم سلام فرشتان گاست و شما را به استیدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه مرم رویی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز و اما طور که پیشتر هم گفتم وزارت خارجه افغانستان خواستار استرداد قاتل یک دیپلمات افغان که در پاکستان به قتل رسیده بود شده است. بر علاوه این موضوع تبادله زندانیان در ملاقاتی که به تازگی میان وزیر خارجه افغانستان و سفیر پاکستان در کابل صورت گرفته به بحث گرفته شد. همچنان در این حال کارشناسان رابطه بین المللی میگویند عدم همکاری پاکستان در این زمینه سبب نقض سریع رابطه دو جانبه دو کشور است. نورالله شایان در این مورد گزارش را از کابل فرستاده.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که روی تبادل زندانیان با پاکستان در حال گفتگواند. صبغت احمدی معاون سخنگوی این وزارت روز جمعه بر رادیو آزادی گفت صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور به تازگی در دیدار با زاهد نصرالله خان سفیر پاکستان در کابل همچنان خواستار استرداد قاتل زکی عبدو دیپلمات افغان که در جریان ماموریت رسمی در شهر کراچی به گونه مرموز به قتل رسید شده است. به گفته آقای احمدی پاکستانی ها در این زمینه تعهد همکاری کردند.
ما داریم گپ میزنیم روی تبادل زندانیان میان افغانستان و پاکستان و یک مسئله کلان هم سپردن قاتل آقای عبدو شهید است به افغانستان.
به گفته احمدی قاتل آقای عبدو حیات الله نام دارد و تبع افغانستان است که در پاکستان به حیث محافظ در کنسولگری افغانستان در کراچی کار میکرد و اکنون در بازداشت در آن کشور به سر میبرد. زکی عبدو سکرتر سیوم در کنسولگری افغانستان در شهر کراچی بود که در سال 2017 میلادی به قتل رسید. زکی عبدو برادر محمد عبدو عضو ولسی جرگ افغانستان است. بان که در 30 دلو سال 1395 عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در دیدار با خانواده زکی عبدو گفته بود که کنسولگری افغانستان در شهر کراچی جز خاک افغانستان است و به همین دلیل هیچ مانعی برای انتقال و بازجویی قاتل وجود ندارد، اما دیده می شود که این کار تا حال انجام نشده است. در این حال شمار از کارشناسان روابط بین المللی می گویند مطابق جرایم بین المللی و قانون پاکستان باید قاتل آقای عبدو مجازات شود، در غیر آن منجر به نقض روابط دو کشور می شود. انتظار خادم یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی چنین گفت:
تصمیم به پاکستان که به هیچ گونه مجرمی و قاتل آقای عبدو به شکل اساسی مجازات میشه، اگر پاکستان در این راسته پهلنگاری و غفلت میکنه، من فکر میکنم که نه تنها از تطبیق قانون فرار است، بلکه نه احترام گذاشتن بر رابطه دوجانبه پاکستان افغانستان هستند که هم تحقیر است و هم توهین است.
به گفته وی در قتل آقای عبدو شک و تردیدهای وجود دارد، از همین رو پاکستان اقدام به مجازات قاتل نکرده است.
شنیدید که وزیر خارجه افغانستان و سفیر پاکستان در کابل به تازگی ملاقات داشتند و روی تبادله زندانیان و همچنان استرداد قاتل زکی عبدو، یک دیپلمات افغان که در پاکستان در 2017 میلادی کشته شده بود، صحبت شده است. زکی عبدو کارمند کنسولگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان بود که از سوی محافظش در آنجا در اثر یک تیراندازی کشته شد. در این حال شمار از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه می گویند عدم همکاری پاکستان در زمینه به معنای نقض حقوق بین الدول است. عرفان الله عرفان نایب منشین جرگه می گوید مطابق قوانین بین المللی این حق مشروع حکومت افغانستان است که قاتل زکی عبدو به کشور تسلیم شود. همکارم نورالله شایان با آقای عرفان در این مورد مصاحبه تلفنی کرده که هم میشنویم.
اولی که معاهده مفقدنامه وجود داره در بین افغانستان و پاکستان، ایران و بعضی کشورهای از تاجیکستان در ارتباط به تبادله محبوسین، میدانه که در صورتی که یکی از کسانی که متهم باشه و محکوم باشه در نزد حکومت افغانستان از کشورهای مقابل از بخواهی که تسلیم حکومت افغانستان بکنه و یک عرف دموکراتیک و قانون جهانی است و ای اساس حکومت افغانستان حق داره کسانی که به حیث متهم و محکوم و یا اینکه جهانی در پاکستان زندگی میکنن و حکومت افغانستان خواستار گرفتاری از جواست و بردن آنها به ارگانهای عدلی و قضایی از جواست درخواست بکنن که این به جهان افغانستان بسپارن محکوم هم. از به این اساس از دید ما یک تقاضای قانونی و مشروع افغانستان است که هر آن کسی نه تنها قاتل آقای زکی عبدو بلکه است دیگه در مثلا ما اگر کسی زوج محکوم میشه
در صورت که شما هم اشاره کردین که قوانین بین المللی این حق به کشورها میده و افغانستان همین چنین تقاضا را بارها کرده از پاکستان، اما پاکستان سر باز زده. چرا پاکستان قاتل زکی عبدو را به افغانستان نمی سپارد؟ دلیل در چیست؟
خب از دید ما دلیل بعد خود پاکستان بگه که چه بهانه‌ای داره به خاطر اینکه نمی سپاره، ولی در باز دادن ایشان از سپردن قاتل آقای عبدو فکر میکنم در حقیقت یک نوع زورگویی است و مقابله است در برابر کارهای قانونی کشور و دولت افغانستان که فکر میکنم این آینده وخیم خواهد داشت. صورت چین کاری اگر صورت بگیره و خواستای مشروع دولت افغانستان حکومت پاکستان جواب مثبت نده، میشه که چنین موارد مشابه از طرف پاکستان کارهای صورت بگیره و کسانی باشن که متهم و محکوم باشن نزد حکومت پاکستان و او به طلبان که ما او رو تسلیم بکنیم. در صورت ناگزیر افغانستان هم عمل بالمثل انجام بده در برابر حکومت پاکستان. فکر میکنم از باوریزن شکاری از دید من هیچ نفعی به پاکستان نخواهد رسید.
عرفان صاحب، در صورتی که پاکستان در این قسمت مشخصا با حکومت افغانستان همکاری نکنه، رای حل از دید شما چیست؟ حکومت افغانستان چی باید بکنه؟
خب قسمی که شما میدونید در پلیو از ما میثاق‌های بین الدول داریم و مشروع ملل متحد داره و معاهدات بین در صورتی که از تقاضای های مشروع ما و خواسته های حکومت افغانستان در از پاکستان هست، نه تنها پاکستان ما تقاضا کنیم و بر ما جواب منفی داده شد، در این صورت حکومت افغانستان حق مشروعش هست که حقوق بشر شکایت بکنه و نامه بفرسته و از وقت تقاضا کنه و همچنان از محکمه لاحه که محکمه بین المللی است تقاضا بکنه که در این موارد داخل اقدام شده و جلو تخطی های قانونی کشورهای همسایه بگیرن.
عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از جا به جا شدن شما را از خانواده های گروه داعش در ولایت سرپل تا دقایق دیگر گزارش خواهیم داد. اما پیش از آن در مهمترین های جهان در مسائل مربوط به سوریه میشنویم که تحقیق تازه در پیوند به حمله ماه گذشته به شهرک دما در جریان است. در جریان هستید که در آن زمان گزارش شد که در یک حمله کیمیایی در این منطقه نزدیک دمشق پایتخت سوریه بیش از 40 تن کشته شدند. این حمله واکنش ها و اقدامات عملی را نیز در پی داشت. مصطفی صدیقی که موضوع را از نزدیک دنبال کرده اکنون در استودیوی پی یک با من است. مصطفی جان خوش آمدی. جزئیات تحقیق تازه در سوریه از چی قراره؟
گزارش شده که مفتشان سازمان جهانی منع سلاح‌های کیمیایی در حال برداشتن یک گام بی‌سابقه هستند. اونها می‌خواهند جسدهای کشته شدگان را از داخل قبرها در شهرک دومای سوریه بیرون بکشند و می‌دانند که مفتشان در مورد حمله مضمون کیمیایی 21 ماه اپریل در شهرک دوما تحقیق می‌کنند. در او حمله که به اساس گزارش‌ها مخلوط از گازهای کشنده کلورین و سارین به کار برده شده بودند، بیش از 40 تن کشته شدند. در واکنش به این حمله شما بازم بیاد دارین که ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا در 13 ماه اپریل حمله های را بر چندین مرکز تولید سلاح کیمیایی سوریه انجام دادند.
مصطفی جان، آیا از نشانه های موجودیت سلاح های کیمیایی در شهرک دما گزارش شده ها؟
آنچه که تا حال در اختیار داریم، احمد اوزمجو رئیس سازمان بین المللی منع اسلحه کیمیایی همین دیروز به روزنامه فاینانشال تایمز گفت که گروه حقیقت‌یاب این سازمان از انگامی که به منطقه شمال شرقی شهر دمشق دسترسی یافته بیش از 100 نمونه را برداشتند. البته که این نمونه ها از جسدهای نبش شده از قبرها برداشته شدند. مفتشان میگن اگر آثار مواد کیمیایی موجود باشه هنوزم میشه او را در ساحه و از اجساد قربانیان پیدا کرد. اوزمجو همچنان گفته که کار تحقیق در مورد رویداد دوما پیش از نشر گزارششان در این مورد ممکن است یک ماه طول بکشند. و شما می دانید فرشته جان که در پیوند به این رویداد ایالات متحده و متحدان اروپاییش رژیم سوریه و حامیانش روسیه و ایران را در انجام حمله دوما دخیل می دانند، اما حکومت سوریه و حامیانش این اتهامات را رد کرده.
بسیار زیاد تشکر. مصطفی صدیقی بود که می گفت مفتشان یک سازمان جهانی در جریان تحقیقشان در سوریه جسدهای کشته شدگان را از داخل قبرهایشان در شهرک دوما بیرون می کنند. آنان در مورد حمله مضمون کیمیایی ماه گذشته تحقیق می کنند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
اکنون هم گزارش از سرپل. مقامات ولایت سرپل از جابجا شدن شمار از خانواده های اعضای گروه دولت اسلامی و داعش در برخی نقاط این ولایت خبر داده، خواهان عملیات نظامی برای محو لانه های گروه تروریستی در ولسوالی صیاد امسرحد با ولایت جوزجان شدند. برخی اعضای شورای ولایتی سرپل نیز با تایید حضور گروه داعش در سرپل از افزایش تحرکات و فعالیت های ای گروه ابراز نگرانی شدید کردند. جزئیات بیشتر در این مورد از مجیب رحمان عبیب زی میشنوید.
مقامات در سرپل از حضور خانواده‌های عساکر گروه داعش یا دولت اسلامی در ساحات مختلف این ولایت خبر می‌دهند. مقامات محلی در سرپل می‌گویند که پس از حملات هوایی قوت‌های افغان و نیروهای ائتلاف بین‌المللی بر مواضع داعشان در ولایت جوزجان، شمار از خانواده‌های افراد گروه داعش در ولسوالی سیاد سرپل و برخی نقاط دیگر نیز جابجا شدند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل گفت که اکثریت این خانواده ها را جنگجویان ازبکستانی داعش تشکیل می دهند. آقای امانی در رابطه گفت
تعداد از خانواده های جنگجوی داعش یک در خانواده های خارجی و داخلی در منطقه شاتوت ولسوالی سیاد ما جابجا شده و فعالیت و تحرک اینا داره. ما هم از این ناحیه نگرانی خود داریم و تقاضای حملات هوایی را کردیم.
با گفته امانی در میان داعشیان جابجا شده در منطقه شاتوت ولسوالی سیاد ولایت سرپل که در مرز با جوزجان قرار دارد، برالوی جنگجویان افغانی داعش، اتبای ازبکستانی، پاکستانی و تاجیکستانی نیز حضور گسترده دارند. با این حال اعضای شورای ولایتی سرپل نیز از بیشتر شدن حضور و فعالیت جنگجویان دولت اسلامی یا گروه داعش در این ولایت ابراز نگرانی نموده و به منظور محو لانه‌های آنان خواهان راه اندازی عملیات نظامی در سرپل هستند. حسین مجاهدزاده یک عضو شورای ولایتی سرپل در صحبت با رادیو آزادی گفت که اعضای گروه داعش در ولسوالی سیاد سرپل و همه اطراف آن در حال جلب و جذب عساکر به خود هستند. مجاهدزاده میگوید کانون جوانان زیر سن 20 را به این گروه جذب نموده و برای آنان به منظور جنگ در برابر قوت‌های افغان آموزش جنگی فراهم میکنند. مجاهدزاده میگوید از حدود 3 سال میشود که ولسوالی کوهستانات سرپل در تصرف طالبان مسلح قرار داشته و آنان در آن مراکز تربیه تروریستان را ساختند. مجاهدزاده گفت که به تازگی گروه داعش نیز به دلیل عدم توجه حکومت بر اکثر از ساحات ولسوالی سیاد سرپل تسلط یافته و در آن مراکز تربیه تروریستی ایجاد کردند که این موضوع باعث افزایش نگرانی های امنیتی در سرپل شده است. آقای مجاهدزاده گفت
از طرف دیگه سرپل سیاد هسته به اینجا چی شده؟ این یک لانه تروریستی جور شده. این فکر میکنم که این خود از این شعار هست
با این حال مسئولان امنیتی قلوردوی شاهین در شمال افغانستان حضور افراد وابسته به گروه داعش را در ساحات مرزی سرپل با ولایت جوزجان تایید می‌کنند و می‌گویند که عملیات نظامی در سرپل بر اساس اولویت بندی‌های برنامه‌های نظامی راه‌اندازی خواهد شد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
یک و 23 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. سیوم ماه می برابر با روز جهانی مطبوعات در جهان بود. از این روز دیروز در ولایت هرات نیز تجلیل شد و خبرنگاران در این ولایت افغانستان را بدترین محل برای فعالیت‌های خبرنگاری توصیف کردند. جزئیات بیشتر از این موضوع از شاپور صابر از ولایت هرات می‌شنویم.
کشته شدن 9 تن از خبرنگاران در حملات انتحاری روز دوشنبه در کابل نگرانی‌های امنیتی میان خبرنگاران در ولایت هرات را بیشتر از گذشته کرده است. نقیب بارکزی یکی از خبرنگاران در ولایت هرات وضعیت امنیتی خبرنگاران را شکننده توصیف کرد و از حکومت افغانستان خواست که برنامه مشخصی را برای تامین امنیت جان خبرنگاران روی دست گیرد.
11 همکاری که ما در یک هفته اخیر از دست دادیم سبب شده که روز جهانی مطبوعات را که ما تجلیل می‌کنیم عزادار باشیم و به وضعیت امنیتی خبرنگاران و وضعیت کاری از اونا ابراز نگرانی بکنیم.
تجلیل از سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات در ولایت هرات بیشتر روی موضوعات امنیتی و توجه حکومت در این خصوص متمرکز بود. سویلا عرفانی رئیس پانزه ژورنالیسم پانتون هرات حمله انتحاری بالای خبرنگاران در کابل را زنگ خطر به جامعه رسانه افغانستان دانست.
جای بسیار تأسف هست که در روز جهانی آزادی مطبوعات، روزی که شاید خوشیوم باشه برای بسیاری از خبرنگاران، ما باید به همدیگر تسلیت بگیم. جامعه خبرنگاری ما و یا اصحاب رسانه های ما امروز دچار یک ناامیدی عمیقی در جامعه شدند.
خانم عرفانی از وضعیت امنیتی خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرد و از مسئولین رسانه‌ها خواست که برای حفظ جان کارمندانشان توجهی بیشتر انجام دهند.
مدیران رسانه‌ها نباید به هر قیمتی و به هر شرایطی خبرنگار پشت خبرها روان کنند. باید به اونها بگن که شما در چه شرایطی باید برید. ما بسیار متاسف شدیم که در حمله سرازغب 3 نفر از یک رسانه از رادیو آزادی در یک حادثه متاسفانه جام شهادت نوشیدن. بنان باید ما متوجه این مسائل باشیم، در کجاها باید بریم، برای چی از اموری باید گزارش بکنیم.
با این حال محی‌الدین نوری معاون ولایت تهران تاکید کرد که اداره محلی برای حل مشکلات خبرنگاران متعهد است. او ارائه اطلاعات از سوی مسئولین را حق قانونی رسانه‌ها دانست، هشدار داد اگر مسئولین دولتی از این امر سرپیچی کنند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
هر مسئول دولتی که پاسخ ندهد به خبرنگاران به شرطی که خبرنگاران علیه از او شکایت کنند، ما او شکایت را به نهادهای عدلی و قضایی خواهیم فرستاد و او را پیگیری خواهیم کرد تا اینکه قانون مطبوعات دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور نهادینه سازی آزادی بیان در این کشور به شکل درست تطبیق شود.
نگرانی ها از وضعیت امنیتی خبرنگاران در افغانستان در حال جدی شده است که 9 تن از خبرنگاران افغان به شمول 3 تن از خبرنگاران رادیو آزادی روز دوشنبه هفته جاری در یک حمله انتحاری در کابل کشته شده و نزدیک به 10 تن دیگر زخم برداشتند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنیدید که خبرنگاران ولایت هرات روز جهانی آزادی مطبوعات را در هزای خبرنگاران سپری کردند که دوشنبه گذشته در حمله خونین جانهایشان را در کابل از دست دادند. نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان به توجهی حکومت را باعث افزایش تهدیدها بر رسانه‌ها و قربانی خبرنگاران در راه آزادی بیان و اطلاع رسانی در افغانستان خواندند. جزئیات از این موضوع را براتان در نیمه دوم برنامه در گزارش مفصل خواهیم داد. امی موضوع تهدید به خبرنگاران توجه مطبوعات جهان را نیز به خود جلب کرده که برخی از این مطبوعات را جاوید نهیمی مرور کرده است.
قربانی شدن خبرنگاران در حملات اخیر کابل توجه شماره از رسانه ها و نهادهای بشری را به خودش جلب کرده است. روزنامه کانادایی گلوب اند میل در این مورد میپرسد چرا باید خیلی به مرگ 9 خبرنگار در حمله روز دوشنبه در کابل توجه کنیم. روزنامه در پاسخ نوشته است این رویداد یک پیام واضح برای جامعه بود که گروه با یک پلانگذاری تلاش کرد تا بیشترین تلفات را به خبرنگاران وارد کند. به نوشته گلوب اند میل باید این نکته خیلی در افکار همه برجسته ساخته شود که چرا خبرنگاران قربانی شوند، زیرا آنها تنها مسئولیت اطلاع رسانی را داشتند. سازمان عفو بین الملل همزمان با سوممه یعنی روز آزادی مطبوعات نوشته که این روز برای خبرنگاران شجاع افغان به یاد ماندنی خواهد بود. بر اساس بیانیه این نهاد، خبرنگاران در افغانستان با تهدید، ارهاب و خشونت در جریان کارشان روبرواند. عمر وریاچ، معاون سازمان عفو بین الملل در امور آسیا، در بیانیه‌اش گفته است خبرنگاران افغانستان شجاع‌ترین ها در تمام جهان هستند، زیرا در بدترین شرایط کار می‌کنند. این نهاد با ذکر نام‌های تمامی خبرنگاران قربانی در حمله دوشنبه خونین در کابل در مورد شامره فیضی، عکاس خبرگزاری فرانس پرس، نوشته که او در سال 2014 میلادی سردار احمد همکار و دوست نزدیکش را در حمله بر هتل سرینا در کابل از دست داده بود. سازمان عفو بین الملل در مورد محرم درانی که قرار بود در 15 می کار را با رادیو آزادی آغاز کند نوشته است او یکی از چهره‌های برتر در میان خبرنگاران زن در افغانستان به شمار می رفت. سازمان ملل متحد هم در اعلامیه‌اش به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات نوشته است حمله دوشنبه هشدار خطر برای کسانی را که به حیث خبرنگار در افغانستان کار می کنند خیلی افزایش داده است. سازمان ملل از خطرهای کاری به ویژه برای زنان در ولایت‌های افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگوید کار این زنان خیلی به صورت آشکار صورت نمیگیرد و از بسیاری‌ها پنهان است. در اعلامیه به نقل صدیقه شیرزای، مسئول بخش خبری رادیو تلویزیونی روشنی در ولایت قندوز آمده که میگوید در سال 2015 هنگامی که شهر قندوز به دست طالبان مسلح سقوط کرد، وسایل آنها را شکستند و یا با خود بردند. با این همه صدیقه شیرزای با کارش به عنوان خبرنگار زن تعهد دارد و میگوید تلاش میکند تا صدای زنان را به گوش همه برساند. و روزنامه ایندین اکسپرس بخش از سخنان نریندر مودی صدر اعظم هند را نشر کرده که در روز آزادی مطبوعات گفته است آزادی رسانه ها دموکراسی را خیلی قوی تر می سازد. مودی در پیامش به مناسبت این روز گفته که برای حفظ و مسئولیت خبرنگاران و کارمندان رسانه ها هر گونه تعهد دارد.
یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون هم فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ پیشکش می کند.
مقام های محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن 6 طالب مسلح و 2 کارمند نمایندگی دی افغانستان بانک در شهرای جلال آباد تورخم خبر می دهند. به گفته مقام ها این طالبان پس از آن در آتش بری نیروهای امنیتی کشته شدند که آنها دیشب در یک حمله 2 کارمند نمایندگی دی افغانستان بانک را کشتند و یک تن دیگرشان را زخمی ساختند. قول اردوی 209 شاهین می گوید که در تلاش برای پس گرفتن ولسوالی کوهستانات ولایت بدخشان نیروهای اضافی به این ولایت اعزام شدند. بر اساس گزارش ها طالبان مسلح دیروز این ولسوالی را تصرف کردند. پلیس در پاکستان می گوید که یک بمبگذار انتحاری سوار بر موترسایکل بالای یک بس حامل کارمندان اداره هسته‌ای این کشور حمله کرده است. در این حمله در ایالت پنجاب 2 تن کشته شده و چندین تن دیگر زخم برداشتند. رسانه ها گزارش می دهند که مفتشین سازمان بین المللی منع اسلحه کیمیایی در جریان تحقیقاتشان در مورد حمله مظنون کیمیایی در شهرک دومای سوریه یک گام بی سابقه را با نبش قبرهای تعداد از قربانیان این رویداد خواهند برداشت. و نیکول پاشینیان رهبر اپوزیسیون ارمنستان با سفیران روسیه، ایالات متحده، گرجستان و اتحادیه اروپا دیدار کرد. پاشینیان به این سفیران در مورد تلاش‌هایش در راستای حل بحران سیاسی ارمنستان آگاهی داده است.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته از هر دو طرف درگیر جنگ در افغانستان می خواهم به خبرنگاران صدمه نرسانند، زیرا آنها سر و چشم مردمند، با صدمه با آنها تاوان به مردم می رسد. جاوید از قندار نوشته است هر که می گوید رسانه ها بی طرف نیست باید ثبوت کند. گلمیران عثمان خیل از بغلان پیام فرستاده و نوشته ایمار بندها کمک به دیاقین، ساختن سردخانه ها برای نگهداری محصولات دیاقین می تواند به رشد اقتصاد کشور مؤثر واقع شود. و ایدری از ولایت بدخشان نوشته قهر خداوند بر کسانی بود که از نام اسلام استفاده می کنند، وطنداران من را شهید می نمایند و ما سر تسلیم خم نخواهیم کرد. تشکر از اینکه پیام می فرستید. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی اتمن به خانش گرفته می شن. برنامه هفتوار حقیقت چیست تا دقایق دیگر به نشر می رسد، اما پیش از او گزارش های هم داریم. شمار از نهادهای حمایت از رسانه های آزاد افغانستان 17 سال گذشته را بر رسانه های کشور با فراز و نشیب آزمون ها امراه خواندند. این نهادها می گویند بی توجه وی حکومت باعث افزایش تهدیدها بر رسانه‌ها و قربانی خبرنگاران در رای آزادی بیان و اطلاع رسانی در افغانستان شده است. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید اگر این وضعیت ادامه یابد پیامدهای ناگوار را رسانه‌ها در افغانستان شاهد خواهند بود. نظیفه محبوبی همکارم گزارش مفصل را در این مورد تهیه کرده. گذر 17 سال و سفر مدام با چالش ها و دستاورد های رسانه ها. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان نقش رسانه ها را در این همه سال ها در کار اطلاع رسانی، نقد و بررسی کارنامه های حکومت و جامعه جهانی، آموزش، تحلیل اوضاع کشور و حتی انگیزه دادن مردم برای شرکت در روندهای سیاسی تاثیرگذار می خواند. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی این کمیته در مراسم بزرگداشت از روز جهانی مطبوعات به قربانی هایی که خبرنگاران برای رسانه‌ها از بهر تامین دموکراسی و عدالت اجتماعی پرداختند اشاره می‌کند.
در حراست این ساحت هم ما خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای مکلفیت داریم و هم حکومت مکلفیت دارد. می‌خواهند صداهای افغانستان خاموش شود تا فضای ترس و وحشت در سر تا سر کشور گسترده‌تر شود و اینها به اهداف شوم غیر انسانیشان برسند. دقیقاً ما در کار اطلاع رسانه ما امر بی‌طرفی و توازن را رعایت می‌کنیم، اما شک نیست که وقتی خبرنگاران را مرتد و مباح و دم می‌خوانند معنیش این است که اونا سر دشمنی دارند.
از سوم می روز جهانی مطبوعات در افغانستان در حال بزرگداشت می‌شود که رسانه‌ها در این کشور سال‌های پرچالشی را گواه بودند. پس از سقوط رژیم طالبان و ایجاد حکومت جدید در افغانستان، صفحه تازه از کار در راستای آزادی بیان و رسانه‌ها در کشور باز شد و رسانه‌های دیداری و شنیداری خصوصی آهسته آهسته آغاز به فعالیت کردند. تصویب قانون رسانه‌های همگانی افغانستان و تضمین فعالیت‌های رسانه‌های آزاد در قانون اساسی این کشور نخستین گام و راه برای ایجاد و فعالیت صدها رسانه آزاد در این کشور را باز کرد. این کارکردها از قربانی پرداختن خبرنگاران تا تهدید رسانه‌ها هم بدور نماند. اما پس این سال‌ها به ویژه سال 2015 میلادی رسانه‌ها شاهد چالش‌های گسترده‌ای بودند. به گفته نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران، تلاش هراس افغانان و استخبارات کشورهای همسایه، غاصبین، فساد پیشگان و زورمندان داخلی بر خفه ساختن گلوی آزادی بیان و یا هم کنارگیری خبرنگاران از فعالیت‌های رسانه‌ای بوده است. در این میان تهدید و عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات از دیگر چالش‌هایی بوده که به گفته این نهادها بر کار رسانه‌ها در کشور تاثیرگذار بوده است. ریحانه رسولی مسئول بانوان خبرنگاران زن در شمال افغانستان با اشاره به بی‌پروایی‌های حکومت در این همه سال‌ها به تهدیدهای اخیر می‌پردازد.
دولت حمایت درست از خبرنگاران نداره. اگر چون این عملات ادامه پیدا کنه آینده خوب نخواهد داشت.
نگرانی از گسترش چالش ها در برابر کار رسانه ها در کشور در حال مطرح می‌گردد که بر بنیاد یافته های نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران 3 سال پسین خونین ترین و تهدید آمیزترین سال ها برای خبرنگاران و رسانه ها بوده است. قتل یک خبرنگار در ولایت کندهار، حمله انتحاری که سبب جان باختن 9 خبرنگار به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی در شجرک کابل شد و آماج قرار گرفتن خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست از رویدادهای مرگبار تنها در یک هفته گذشته در این کشور بوده است. اما پاسخ حکومت بر این همه انتقادها چیست و تعهد برای تامین امنیت خبرنگاران و یا رسانه‌ها؟ عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که حکومت برای حفظ دستاوردهای آزادی بیان متحد است و تامین امنیت خبرنگاران در اولویت کار آنان قرار دارد.
در مسیر آزادی بیان و رشد رسانه‌ها در کشور ما، افغانستان مسیر طولانی را آمده. یک جمله گفته میتونم که وضعیتی که امروز افغانستان در او قرار گرفته از لحاظ حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات یک وضعیت خوب است، قابل اصلاح است، ضرورت به کار بیشتر وجود دارد، در این چک نیست. یک مسجل ساختم و انشالله هیچ وقت هم بازنگری در این حق مردم افغانستان صورت نخواهد گرفت.
با این همه در حال حاضر 1202 رسانه ثبت وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان است که از این میان 302 رسانه تصویری و مطابقی رسانه های چاپی و رادیوها هستند. به گفته این وزارت پروسه راجستر 668 رسانه دیگر ادامه دارد، اما آنچه نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران و رسانه ها بر آن اشاره می کنند، همگنون بسیاری از این رسانه ها به ویژه در ولایات از بهر نداشتن بودجه و مشکلات مالی فعالیت هایشان را متوقف کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل یا یونما در افغانستان میگوید از رسانه‌های این کشور حمایت می‌کنند. رینو دیتیل نماینده یونما در کابل در این باره میگوید:
Today we mourn, we salute
سازمان ملل متحد آگاه است که افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای کار خبرنگاران و رسانه‌ها است و ما برای حفاظت از خبرنگاران، حمایت از رسانه‌ها و مبارزه با مافیات تعهد می‌کنیم.
با این همه فهیم دشتی، رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، ابعاد چالش‌های سر راه کار رسانه‌ها را در کشور گسترده می‌خواند و می‌گوید اگر به چالش‌ها در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها رسیدگی نشود و بی‌پروایی پایان نیابد، تهدیدها بیشتر شده و سال‌های آینده سال‌های خوبی برای کار رسانه‌ها در کشور نخواهد بود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
فرشته نگاستم و تشکری میکنم که با رادیو آزادی استید. برنامه هفته‌وار حقیقت چیز تا دقایق دیگر نشر میشود، اما پیش از آن میشنوید که شمار از اندوها و سکهای افغانستان از تبعیض مذهبی و اجتماعی در برابرشان شکایت دارند و میگویند این مسئله بالای ابعاد مختلف زندگیشان تاثیر منفی گذاشته. از سوی هم وزارت اقوام قبایل و سرحدات میگوید برای حل شدن این مشکل باید آگاهی مردم بلند برده شود و دولت با دادن یک سلسله امتیازات در بخش‌های مختلف باید توجه خاص کند. همکارم نورالله شایان در این مورد گزارش تفصیلی را آماده کرده.
هرچند مشکلات هندوها و سکها در افغانستان نسبت به سایر اقوام این کشور بسیار و جدی به نظر می رسد، اما آنها با دشواری برای بیان مشکلاتشان دهن باز می کنند و از شریک کردن آن در حراسند، اما معلوم نیست که چرا و از کی می ترسند. دو تن از این هندوها در منطقه شوربازار کابل که از گرفتن نامشان خودداری کردند به رادیو آزادی چنین می گویند:
افغانستان مشکلات کسی حل کردن می داند.
وکیل خود میگم چی کنم وکیل ما؟ از ما کده زیاده وکیل ما میترسه.
هندو کو بسیار مشکل داره، اینو چه کاری بابو؟ حالا گویا 500 600 هندو است، هندو کو بسیار تکلیف داره، ظلم داره. هندو چرا چی کده میتا؟ چی کده میتا؟ هر کس میترسه بهش.
آنان از احتیاط زیاد کار میگیرند و میگویند در این مورد باید از وکلا و نماینده هایشان باید پرسیده شود. در این حال انارکلی هنریار نماینده هندوها و سکها در مشان و جرگه میگوید هنوز هم برخی مردم فکر میکنند که هندوها از هندوستان به افغانستان آمده و تبعیض اجتماعی و مذهبی موجود است.
یکی از مشکلات اساسی که در صدر رای ما فعلا هم وجود داره تبعیضات در اجتماع است. تبعیضاتی که به نام تبعیض کشور دیگه یاد میشیم، به نام تبعیضات مذهبی متاسفانه وجود داره که این تاثیرگذار است بالای تمام عرصه‌های زندگی هندو و سکا در افغانستان.
خانم هنریار میگوید مشکلاتی که در بخش محلات عبادت، سوزاندن مرده‌ها، غصب جایدادها و در عرصه آموزش موجود بود، از سوی حکومت به آن توجه جدی شده است. وی در حال این سخن را مطرح می کند که به گفته وی از جمله 200 هزار هندو و سکها در ولایات مختلف کشور، حالا شمار کم تنها در کابل، ننگرهار، غزنی و هرات باقی مانده است. گفتنی است که شمار از هندوها و سکها مانند دیگر افغانها در جریان جنگهای داخلی به هندوستان که نزدیکی مذهبی نیز دارند مهاجر شدند، اما گفته می شود که در آنجا هم زندگی آرام ندارند. دیاسینگ انجان شاعر و نویسنده افغان که در دهلی جدید مرکز هندوستان زندگی می کند به رادیو آزادی گفت هندوها و سکهای افغان در آن کشور با مشکلات زیاد به ویژه چالش اقتصادی روبرو اند.
مشکلات بزرگ ما این است که خانه نداریم. مشکلات تعلیمی موجود است. مردم چالش اقتصادی دارند. فرزندان اکثریت هندوها و سکها تا صنف 8 و 10 هم درس خوانده اند و بعد مکتب را ترک کردند و اقتصاد آنها کافی نیست که این فیس را بپردازند.
این که چرا آنها دوباره به وطنشان برگشت نمی کنند، آقای انجان عامل آن را ناامنی می داند. هرچند گفته می شود برخی از هندوها و سکهای افغان که در هندوستان زندگی می کنند تابعیت افغانیشان را ختم کردند، اما وزارت عدلیه افغانستان می گوید در فرم ختم تابعیت قوم تذکر نمییابد و ممکن برخی هندوها و سکهای افغان ترک تابعیت کرده باشند. امان ریاضت سخنگوی وزارت میگوید شمار دقیق هندوها و سکهای افغان که ترک تابعیت کردند روشن نیست. از سوی هم سیدالله سلام مشاور اجتماعی وزارت سرحدات اقوام و قبایل میگوید شاید تنها هندوها و سکهای افغان با مشکلات روبرو نباشند، بلکه اکثر اقلیت‌ها ممکن مشکلات داشته باشند که به گفته وی در این بخش نیاز به بلند بردن آگاهی عامه و توجه جدی دولت است.
این که مردم خوبتر از حقوقشان آگاه شوند نیاز به توجه جدی دولت را دارد. مثلا در بحث انتخابات که به سوی حفظوی شدن می رود، باید آنها بیشتر از یک نماینده داشته باشند، یعنی به برخی اقلیت‌ها باید امتیاز داده شود، در بستهای بلند گماشته شوند و در هنگام توزیع تذکره‌های الکترونیکی نیز به آنها توجه صورت گیرد.
آقای سلام میگوید این وزارت در گذشته هم در این بخش کار کرده و در این اواخر این موضوع را شامل پروگرام خود کرده است. گفتنی است که در سال 1392 در دوره حکومت حامد کرزی یک کرسی برای هندوها و سکهای افغان در ولسی جرگه اختصاص داده شد، اما فرمان رئیس جمهور وقت در این زمینه سوی ولسی جرگه رد شد. در حال حاضر یک سناتور انتصابی هندوها و سکهای افغان در مشان جرگه حضور دارد. اکنون گفته می شود به تازگی در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک مرد و یک زن از افغانهای هندو و سک در بخش اطلاع رسانی کار می کنند. سردار سرویر سنگ باشنده شوربازار کابل در خطاب به اقوام دیگر می گوید خوبی هایی که آنها دارند نیاز است که آنها مثل گل پرورش شوند، نه اینکه پایمال شوند.
ما هموطنانش هستیم، باید ما را گلواری باید یاور داره، ایتونه کرجه ما میریم در زیر پای ما را بسازه. یعنی ما که خدمت بایی وطن ما کردیم، شهید دادیم، عسکری کردن، دیگه چی کنیم؟ یعنی ما قمشه اگر ما که کار در اروپا کنیم نمیل در گل میگیرید، فرکنه نه قدر ما مردم نیست. باید بگه که ولی هموطنان ما اصل اونو دسته کسی هم در وطن حق داره. دیگه هر کس میگیم ولی در جا میرم من خود ما از اینجا تا چاو که میرم و هندوان کافر کلشان میگال کی کی را بگیم.
بر اساس ماده 22 قانون اساسی هر نوع تبعیض و امتیاز میان اتباع کشور منع است. در سرود ملی کشور افغانستان خانه مشترک همه اقوام خوانده شده است. انارکلی هنریار نماینده هندوها و سکها در مشان جرگه هم از افغانها میخواهد که از هر نوع تبعیض اجتماعی، مذهبی، آزار، اذیت و تحقیر کردن آنها دست بردارند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. موجودیت فساد، بی‌بندوباری در تعیین کرایه موترهای شهری، ارائه خدمات ترانسپورتی از سوی وسایط شخصی و نبود ایستگاه‌های مشخص ترانسپورت شهری از مشکلات هستند که همواره انتقاد مردم را در قبال داشته است. اما در آخرین مورد مسئولان وزارت ترانسپورت از برنامه‌های اصلاحی و جدید برای بهبود وضعیت ترانسپورتی سخن زدند. این که چه پیشرفت‌هایی صورت گرفته در این برنامه با آن پرداخته‌ایم. در این برنامه با حمید طهماسی وزیر ترانسپورت مصاحبه کردیم. امید که تا پایان ما را همراهی کنید.
خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. اخیراً بیش از 60 تن از کارمندان وزارت ترانسپورت از طرف شما به لوی سرانوالی معرفی شد. میخوایم پرسان بکنم که نه در کدام سطوح قرار داشتن و به چی هزینه فساد کرده بودن.
سلام بر شما. ما در حدود 64 نفر از کارمندان وزارت ترانسپورت به اساس یافته های تفتیش داخلی ما که اینا اکثرا در نقض قوانین و مقررات و در قراردادها و زیای عواید و یا ائتلاف عواید نقش داشتن، اینا رو شناسایی کردیم و مطابق ماده 134 قانون اساسی که صلاحیت تحقیق اداره محترم لوی سارنوالی داره، تمام اسناد و اوراق و لیست این دوسیه ها رو به اداره محترم سارنوالی روان کردیم. دوم، افرادی که در این قضیه متهم هستن، اینا شامل رؤسا هستن، شامل معاونین هستن، شامل آمرین هستن، مدیر هستن و کارمندان ایزی وزارت هستن.
چند تن از رؤسا شامل است؟
دو نفر از رؤسا هستن.
اینا وقتی متهم به فساد هستن چقدر زیان وارد کردن به عواید دولت؟
بدون شک وقتی که فساد شکل گرفته، منابع دولت و عواید دولت ضایع شده و در ضمن از دارایی های دولت ضایع شده. مهمترین مسئله از در قسمت غصب جایدادهای تصدی های ماست که با تبانی و تعامل امی مسئولین که اینجا مسئولیت داشتن، ملکیت های ما غصب شده، به تصرف افراد رفته و در این قراردادهایی که صورت گرفته متاسفانه فساد بسیار به صورت گسترده و آشکارش وجود داشته. و در ضمن از در قسمت جمعوری عواید، عوایدی را که جمعوری میکردند با استفاده از جعل و تزویر اسناد و پارچه های کمیشن را که اینا برای مشتری ها یا برای مراجعین میدادن، دو نوع پارچه بود، یک پارچه بود که خودش باید چاپ کرده بود، یک پارچه کمیشن بود که مربوط وزارت بود. با توجه به یافته هایی که ما داشتیم در مجموع افراد شناسایی کردیم و اینا را به اداره لوی سانوالی معرفی کردیم. اقدام ما در قسمت مبارزه با فساد یک تغییر را در قسمت جمع‌آوری عواید آورد. به طور مثال در سه ربع سال مالی 1396 و ربع اول سال مالی 1397 ما در حدود 169,373,496 افغانی که مجموعاً 55.5% عواید در این وقت نشان میده، ما تانستیم که عواید افزایش بدهیم و این پروسه اصلاحات ما به صورت جدی ادامه داره. و در ضمن از این ما در قسمت ایجاد سیستما جدن کار داریم. تا وقتی که سیستم ایجاد نکنیم متاسفانه با موجودیت سیستم کنه و سابقه ما نمیتونیم که عواید به صورت شفاف و درست جمع آوری بکنیم.
شما سیستم جدید سخن گفتین، میشه کم جزئیات بتین که سیستم جدید شامل کدام موارد است؟
سیستم جدید اعمار و ایجاد تولگیتا یا دروازه الکترونیکی است. موضوع نصب جی پی اس به وسایل نقلیه به خصوص وسایل بس و وسایل لاری هست که ما با استفاده از او وسیله جی پی اس میتونیم سرعت از وسایل ببینیم، کنترل بکنیم، مسیرشان را کنترل بکنیم. که در مجموع ما میخواهیم که سیستم ترانسپورت افغانستان سیستم الکترونیکی بسازیم و تمام عواید افغانستان باید از طریق الکترونیکی یا از طریق برقی یا از طریق کردیت کارت باید جمع آوری شود. فعلا سر دو طرح هم ما با همکاری سکتور کار کردیم، این طرح ها رو نهایی کردیم. قرار است که به شورای عالی اقتصادی این طرح ها رو به خیر رأی بکنیم که بر قبولی و تصویب این طرح ما کارهای مقدماتی الکترونیکی کردن ترانسپورت افغانستان رو باید شروع بکنیم.
وزارت ترانسپورت یک وزارت عایداتی هست و در گذشته ها نگرانی از مداخله زورمندا، مافیا، حتی برخی از اعضای ولسی جرگه مطرح بود. شما که به حیث وزیر آمدین چقدر احساس میکنین مداخله زورمندا و اعضای پارلمان؟
بدون شک به می شکلی که بزرگان سیاسی در ادارات افغانستان در قسمت استخدام و جاوجایی افراد نقش داشتن، وزارت ترانسپورت هم از امر مستثنا نیست و قبل از ما اکثر مقرریات در وزارت ترانسپورت بر مبنای روابط صورت گرفته و متاسفانه بر مبنای فسادی داری صورت گرفته که ما طرح اصلاحی را برای جلال ما برای رئیس جمهور و کمیشن محترم اصلاحاتی داری ارائه کردیم و امیدوار هستیم که طرح ما مورد قبولشان قرار بگیره و یک تغییرات بسیار بنیادی و اساسی به وزارت ترانسپورت از لحاظ سیاست کادری بیه.
و به مردم چقدر اطمینان میدین که کسایی که به اساس شایستگی نامدن و به اساس روابط آمدن اونا برطرف خواهند شد؟
بر مردم ما 100% به امید خدا اطمینان میدیم، به خاطر از اینکه وظیفه ما تطبیق قانون و تامین عدالت است. هر آن کسی که شایسته است، هر آن کسی که لیاقت داره، تعهد داشته باشه نسبت به اداره و نسبت به وطن بیاین، پروسه است، رقابت آزاد است. هر کسی که برنده امی امتحان شد بر اونا خوش آمدید میگیم که اونا بیاین.
من میخوایم یک مثال را بکنم. کسی که فعلا به حیث رئیس ترانسپورت در ولایت هرات وظیفه اجرا میکنه، او کسی است که قبلا در زمان حامد کرزی متهم به فساد اداری شده بود و حالا در دوره شما من حیث رئیس کار میکنه. آیا شما اطمینان دارین که در برابر از او استادگی خواهید کرد در حالی که از طرف زورمندا حمایت میشم؟
تشکر از سوالتان. تعداد زیادی از کسا بود که پیش از آمدن من اینجا آمدن، مثل ریاست ترانسپورت هرات میگین، ریاست ترانسپورت بلخ میگین، ریاست ترانسپورت قندهار میگین، ریاست ترانسپورت ننگرهار میگین، کل از اینا نیازی به اصلاحات داره. این جانب در برابر هیچ زورگوی تانوس تمکین نکردیم و تمکین نمیکنم و همو تعهدی که با وجدانم دارم، با خدایم دارم، با مردمم دارم، با نظامم دارم، تمام تعهدات مرحله به مرحله تطبیق میکنیم. ولی یک چیز فراموش نکنین دوستای عزیز، 16 سال حاکمیت روابط بر ضوابط در این وزارت با تغییرات با آمدن شش ماه ماموریت ما بسیار سخت است. ما می تغییرات بسیار ابتدایی را که آوردیم تفاوت در ارقام عواید شما میبینین، ولی این خوبه است که فت نمیکنه. ما در صدد ازی هستیم که چقدر روند اصلاحات ما صورت بدیم و چقدر زودتر ما بتانیم که اصلاحات بسیار بنیادی و اساسی را بیاریم. رئیس هرات را که شما گفتین او پیش از آمدن ما به هرات مقرر شده، ولی خوشبختانه از وقتی که ما آمدیم اما استفاده های ناجایزی که در اونجا ادامه داشته جدیت نشان دادیم، به صورت قاطع موضوع تمرش تطبیق کردیم که در حدود 35% عواید دولت هرات با آمدن ما در مدت 3 ماه اونجا عواید بالا رفتن.
وزیر صاحب میخوایم پرسان بکنم که بیش از 1100 شرکت جواز فعالیت ترانسپورتی را گرفتن و اکثریت از اینا شرکت هایی هستن که میارها را پورا نکردن ولی جواز اخذ کردن. شما با این شرکت ها برخوردتان چی خواهید بود؟ آیا دوباره لغو خواهید کرد جواز هایشان؟
طرز العمل جدید و قانون جدید ترانسپورت جاده نافذ میشم که بر مبنای از این ما میارها تغییر دادیم. مشکل اساسی در کجا بوده؟ مشکل اساسی در اینجا بوده که اونجا گفته کسی که میخواد در طرز العمل سابق، کسی که میخواد شرکت ایجاد کنه سیارات موتور باید داشته باشه. هیچ مالکیتی از سیارات را برای شخص انتصاب نداده که از کجا باید به نام امی مالک شرکت باشه. ولی تعدادی از افراد رفتن از قریه وسایل جمع کردن، وسایل بیکاره، آوردن سیدان موتور پر کردن، آمدن پیش از ما به وزارت مراجعه کردن و شرکت تأسیس کردن، در حالی که هدف از تأسیس شرکت یک سری حقوق و مکلفات را ایجاد هر شخصیت حقوقی حکمی بار میاره. ولی اینا هیچ نوع مسئولیتی در قبال تطبیق قانون در قسمت مسئولیت راه و جاده، در قسمت مسئولیت مسافر اینا ندارن. ما کاملا متعهد هستیم که تمام شرکت هایی که خلاف طرز العمل و خلاف معیارهایی که وزارت ترانسپورت وضع کرده ایجاد شود کل شرکت ها را لغو میکنیم.
برخی عده ها نامنظم هستند و برخی عده ها در اختیار زورمندا و برخی اعضای پارلمان هستند، از جمله عده ولایت ننگرهار در تصرف یکی از وکیلای پارلمان است. برخورد شما با این وکیل چی بوده؟
موضوع ما با دفتر مشاوریت محترم شورای امنیت ملی ابلاغ کردیم و اونجا تصمیم فیصله صورت گرفته. وزارت محترم امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را وظیفه دادن که جلوی یخ‌خوازی ها و خودسری ها را در سکتور ترانسپورت بگیرن.
در قسمت ترانسپورت شهری پلان های شما چیست؟
زیادی از ایستگاه های وسایط ما، ایستگاه های بس شهری در داخل شهر یا تصرف شده یا غصب شده یا یک اداره آمده مالکیت از او رو گرفته و کرا دادن، که ما در حدود 50 تا 57 ایستگاه رو تثبیت کردیم که ایستگاه ها توسط افراد تصرف شده و فعلا اونجا دکانداری است و غرفه موندن و دادسته ادامه داره. ولی ما با شهرولی کابل بسیار جدی از نزدیک کار داریم، یک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک ایجاد کردیم که بر مبنای از او بعضی نقاط شهر کابل از جمله قسمت فروشگاه را، گلای سرای شمالی را، ساحه پلیس وقته را، ساحه کوتی سنگی را، ساحه سنگ نوشته را، ساحه کارتینه را شما متوجه بودین که بر مبنای همه کار مشترک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک، این ترافیک خوشبختانه پایین آمده. ولی راهی کنترل ترافیکی نیست، به خاطر از اینکه ما ترافیک در داخل شهر به صورت درست و اساسی مدیریت بکنیم، یک از راهکارهایش است که باید 4 ترمینال مسافربری بیرون از دروازه ها یا بیرون از محوطه شهر کابل باید ایجاد شود که وسایط ترافیک از اطراف شهر کابل میان اینا اونجا توقف کنن، وقتی که داخل شهر میان ازدحام بار میاره. دوم، عدم همکاری مردم ما. شما در پیاده رو متوجه شدین که یک دکان مالک دکان داره، یک دکان دیگه در پیش روی دکانش ایجاد کرده، پیاده رو مسدود است، آبرین مجبور هستند که از سرک عمومی استفاده کنند، از سرک موتر رو. پلانی را که ما امروز شهرولی محترم کابل داشتیم، جاهای مشخص را مارکت ها را برای می دستفروش ها تخصیص دادیم، برشان جواز کار شهرولی محترم کابل توضیح کرده که شما فعالیت هایتان در داخل امی سرا یا در داخل امو جای مشخص شما انجام بده. ولی متاسفانه مردم ما به خاطر انتظام شهری، به خاطر هم فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ مدنی شهری هم راه همکاری ندارن. ما برنامه داریم که در حدود 350 اراده بس که فعلا عارضه داره اینا رو ترمیم کنیم و بعد از او ایره در خدمت مردم ما به ایستگاه مشخص ملی بس توظیف کنیم که اینا باید عرض خدمت بکنن. مشکل اساسی در کجا بوده برادر عزیز؟ تمام وسایط بسی که از طرف کشورهای دوست در 16 سال برای افغانستان کمک شده، حداقل همه قدر فکر نشده بود که موتر اگر عارضه میکنه میره کی ترمیم کنه. بیشتر از 900 اراده وسایط بس فعلا متوقف است، اینا کل شارژه دارن. ما یک قرارداد 2.8 میلیون با سفارت محترم هندوستان امضا کردیم که بر مبنای از او ما پرزجات 350 اراده بس تقاضا کرده بودیم که خوشبختانه در حدود 5 کانتینرش فعلا در بندر چابهار رسیده. امیدوار هستیم که هر چه زودتر به کابل بیه که ما هم وسایط بس متوقف و عوارض داره، اینا رو ترمیم بکنیم و هر چیز زودتر در خدمت مردم ما قرار بدیم.
به عنوان پرسش آخر میخوایم اینو مطرح بکنم که اکثریت از مردم در قسمت مسیر کابل، قندهار، هرات از رانندگی تیز رانده های موترها شکایت دارن و اخیراً چندین حادثه های ترافیکی که مرگبار هم بود صورت گرفت. مردم خواستار از این شدن که باید امو شرکتی که به گفته از اونا شرکت احمد شای عبدالی هست باید فعالیتش متوقف شود. این قسمت شما چی کردین؟
بر روز پنجشنبه یک مجلس داریم امرای پنج شرکت کلان مسافربری که حوزه جنوب غرب و حوزه جنوب افغانستان اینا رفت آمد دارن که تمام موضوعات تا یک تفاهم‌نامه را امروز جان امضا میکنیم که بعدش اگر هر حادثه به میان به حادثه ترافیکی ناشی از سرعت زیاد، ناشی از استعمال مواد مخدر، ناشی از بی توجهی راننده و ناشی از اراده خود شرکت اگر باشه با این موضوعات جدا برخورد قانونی صورت میگیره، ولی ما در این مجلس بر اینا اخطار میتیم برای آخرین بار که نوبت تمام قوانین و قواعد ترافیک جاده را به صورت جدی باید مراعات بکنن.
خیلی تشکر وزیر صیف از اینکه برای ما فرصت دادن.
از شما هم تشکر میکنیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.